بحران در رسانه‌های چاپی و اینکه کاغذ مطبوعات رو چه کسی سیاه می‌کنه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها اعتبار میشه، اعتمادش نزده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است موضوع بحران در رسانه‌های چاپی، کاغذ مطبوعات را چه کسی سیاه می‌کند رو با حضور مهمانان محترم مورد بررسی قرار بدیم و این موضوع رو که امروز گریبانگیر مطبوعات کشور است رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم راه حل‌هایی هم در برنامه ارائه بدیم. در ابتدای برنامه عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه هستند. صدا بردار برنامه محمد نظام الاسلامی. هماهنگی برنامه رو خانم فرشته یوسف‌پور به عهده دارن و گزارشگر برنامه سرکار خانم مهندسه کاظمی هستن. بنده هم هادی البرزی هستم. در ابتدای برنامه گزارشی رو همکارم خانم مهندسه کاظمی آماده کرده که ابتدا این رو گوش میدیم و برمیگردیم موضوع رو پی میگیریم.
کاهش شمار صفحات و کاهش شمارگان گریبانگیر مطبوعات امروز ایران. از اردیبهشت ماه سال 1398 قیمت نجومی کاغذ منجر به کاهش تعداد صفحات اکثر روزنامه ها، به خصوص روزنامه های مهمی چون همشهری و ایران که به عنوان رسانه های کاغذی دارای عقبه جدی هستند گردید.
برخی روزنامه های پرتیراژ کشور شماره صفحات خود را تا 8 صفحه کاهش دادند.
اگر این روند به این صورت ادامه یابد، انتظار می‌رود انتشار برخی نشریات خصوصی احتمالاً در روزهای آتی متوقف گردد.
کاغذ در این 3-4 ماه وضعیت خیلی بدی داشته.
امروز روزنامه‌ها وضع بسیار نامناسبی دارن به خاطر اینکه کاغذ گران شده و نقدینگیشون کم شده. از طرفی هم یکی دو تا آمادگیشون رو اعلام کردن که بیان یه مرخصی 6 ماهه یه ساله بگیرن، اصلا در نیارن.
قیمت هر رول کاغذ از 2100 تومان در سال 96 به 18000 تومان در سال 98 رسیده است. در بازار کاغذ امروز چه می‌گذرد؟ قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی کشور اینچنین میگوید.
از میزان ارزی که در واقع مصوب شده بود تنها تخصیص پیدا کرد و بخشی از اونها منجر به واردات کاغذ شد و همزمان در این بین دلالان و سوداگران در عرصه بازار کاغذ نقش آفرینی زیادی کردند. حجم عمده ای رو احتکار کردن و در عین حال ارزی که با نرخ ارز دولتی اون رو وارد کردن، اون رو با قیمت‌های آزاد و بعضن چند برابری در بازار فروختند و در عین حال هم بخشی از این کاغذ رو نگه داشتن. پرسودترین نوع تجارت که در این مدت صورت گرفت تجارت موضوع کاغذ بود و این وضعیت منجر به این شد که ما امروز شاهدیم که حتی روزنامه‌های کشور ما نیاز کاغذ مصرفی برای فرداشون رو هم ندارن.
تولید کاغذ در ایران به چه صورت انجام می‌پذیرد؟
تنها کارخانه کاغذ روزنامه ما در ایران چوب کاغذ مازندرانی که مدتی است تولید نداره، مواد اولی کم هست، خمیر ندارن، لذا اون 30-40 هزار تونی که در سال تولید می‌شد اون هم اضافه بر میزانی که وارد می‌کردیم اضافه شده. ما سالانه الان برای کاغذ روزنامه سال 200 هزار تن نیاز داریم، در حالی که تولید داخلیمون 40 هزار تن بوده که اگر فعال بشه باز 60 هزار تن در سال نیاز به تولید داریم.
یکی از راه‌های درمان انتقال کارگروه از وزارت صنعت به وزارت ارشاد بود.
کارگروه کاغذ قبلا در وزارت صنعت معدن تجارت بود که به وزارت ارشاد منتقل شد. این جابجایی و نقل و انتقال هیچ کمکی به بهبود بازار کاغذ نکرد، بلکه تنها برای برخی از مؤسسات و شرکت‌های خاص امتیازات ویژه‌ای را پدید آورد.
الان مسئله ما در واقع با همون کارگروه اینه که به مثلا همشهری به عنوان وارد کننده خودش پیشنهاد داد و با اینکه پیشنهادهای ما حتی با نرخ مصوب کارگروه حدود مبلغی پایین تر هم بود، ولی با مثلا واردات کاغذ توسط همشهری مخالفت کردن و در واقع بخشی از همون مخالفت کننده ها همون تجار کاغذ بود.
به نظر میرسد یکی از راه‌های بقای نشریات راهی باشد که نشریات امریکایی در پیش گرفتند. روشی که نیویورک تایمز در سال 2017 برای بقای روزنامه انجام داد، تمرکز بر فروش نسخه‌های الکترونیک با قیمت بسیار پایین نسبت به نسخه‌های کاغذی بود. در شرایط بحرانی امروز به نظر میرسد نشریات کاغذی در ایران راهکاری به جز عبور از انتشار نسخه های کاغذی به نسخه های دیجیتالی ندارند. در غیر این صورت شاید در آینده نزدیک با تعطیلی شمار بیشتری از نشریات مواجه شویم. واقعیت آن است که دورانی که خبر، تحلیل و گفتگو دست کم با نیم روز تاخیر صرفاً در قالب متن و با قیمت قابل توجه به دست مخاطب میرسید به سرانجام رسیده است و اکنون دوران محتوای سریع، ارزان و سهل
الوصول است. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوع برنامه رو دوباره اعلام میکنم. بحران در رسانه‌های چاپی کاغذ مطبوعات را چه کسی سیاه میکند؟ تشکر میکنم از گزارشگر برنامه که این گزارش رو آماده کرده بودم و ما شنیدیم. امشب میخوایم این موضوع بحران در رسانه‌های چاپی به ویژه مطبوعات رو به طور ویژه مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان بسیار محترمی در استودیو حضور دارن که خدمتشون عرض سلام دارم و یک به یک معرفی میکنم خدمت شنوندگان. جناب آقای دکتر علی بختیاری، مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد، عرض سلام دارم خدمتون، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، خدمت شما هم خسته نباشید. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز عرضه بکنیم. بنده هم علیرضا بختیاری.
بله ببخشید من اسلام میکنم، جناب آقای دکتر علیرضا بختیاری. مهمان دیگرمون سرکار خانم فاطمه بلوچی پور، خبرنگار و مدرس دانشگاه. خدمت شما هم عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانی که دارن این بحث رو گوش میکنن و امیدوارم که این بحث مفیدی باشه برای روزنامه‌های کشور، نشریات کشور و جامعه رسانه‌ای کشور.
انشالله که همینطور خواهد بود. مهمان دیگرمون آقای محمد فیروزی، خبرنگار و روزنامه‌نگار، همچنین ایشون خبرنگار خبرگزاری مهر هستن. خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت مهمانان داخل استودیو. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. مهمان دیگر تلفنی هم خواهیم داشت که من به موقعش خدمت شنوندگان معرفی خواهیم کرد. ابتدا در شروع بحث، همونطور که شنوندگان هم استفسار دارن، در دو سال گذشته از سال 96 ما با بحران کاغذ روبرو شدیم. کاغذ به عنوان پیشران مطبوعات نقش بسیار موثری در حیات مطبوعات داشته. ما قبلا فکر می‌کردیم که مطبوعات با روندهای فضای مجازی ممکنه که عمرشون خاتمه پیدا بکنه، ولی در دو سال اخیر دیدیم پیشران بحران کاغذ خیلی جدی است و گران شدن قیمت کاغذ تونست بسیاری از نشریات رو کوچیک‌تر بکنه، صفحاتشون رو کمتر بکنه، نیرو انسانی‌هاشون رو تعدیل بکنن، حتی بعضی‌هاشون به کارشون پایان بدن و نشون داد که کاغذ خیلی پیشرانه جدی هست. برای اینکه بحث رو شروع کنیم از آقای دکتر علیرضا بختیاری، مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد، می‌خوام که این وضعیت رو که اتفاق افتاده یک ترسیم بکنن که از کی شروع شد، چه اتفاقی افتاد و یک مقدمه بیان کنن تا با مهمانان دیگر هم وارد بحث بشیم.
بله. حضور شنوندگان عزیز عرض بکنم که من یک مقدمه‌ای رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم عرض بکنم و اون بحث تیراژ روزنامه‌های چاپی است. ببینیم اصولا توی دنیا روزنامه‌های چاپی در چه وضعی هستند. آیا اتفاقی که در کشور ما در خصوص روزنامه‌های چاپی تیراژشون افتاده تو دنیا هم همین هست یا خیر؟ هم توی اروپا، هم توی امریکا و هم توی کشورهای آسیایی ما شاهد چنین ریزش تیراژی در روزنامه‌هاشون نبودیم. به عنوان مثال اگه بخوایم ژاپن رو در نظر بگیریم، به عنوان یک کشور توسعه یافته، کشوری که ضریب نفوذ اینترنت هم بسیار بالاست، روزنامه اولشون یومیوری هستش. یومیوری یک زمانی 14 میلیون نسخه در روز تیراژ داره و الان قریب به 10 میلیون نسخه در روز تیراژ.
یعنی از 14 میلیون رسیدن به 10 میلیون.
حدوداً 10 میلیون.
بله.
جمع تیراژ روزنامه‌های ژاپن حدود 38 میلیون نسخه در روز الان که خدمت شما صحبت می‌کنیم هستش.
بله.
جمعیت ژاپن تقریباً 130 میلیون دیگه. سرانه روزنامه در ژاپن تقریباً هر 4 نفر حالا حدوداً 3 نفر یک نسخه روزنامه داره.
بله.
توی امریکا هم روزنامه هایی که 4 میلیون نسخه، 3 میلیون نسخه، توی اروپا هم همینطوره، توی چین هم همینطوره، توی هند هم همینطوره، حتی توی کشورهای حاشیه خودمون هم این وضعیت تقریبا حالت مشابهی داره، علارغم این که ضریب نفوذ اینترنت تو بسیاری از این کشورها بالا هستش. بنابراین ما باید اول بررسی بکنیم که اصولا چرا تیراژ روزنامه توی کشور ما پایینه.
ما هم عددی داریم چقدر؟
بله، ما توی اوج تیراژ روزنامه هامون یه چیزی حدود مثلا در یک زمانی که خیلی عالی بوده بیش از 3 میلیون نسخه ما تیراژ روزنامه هامون.
مجموعه کل روزنامه های
کشور الان که خدمت شما صحبت میکنیم قطعا تیراژ روزنامه ها زیر 400 هزار نسخه هستش.
400 هزار نسخه کل روزنامه های کشور
و فروش روزنامه ها قطعا کمتر از این هستش. این تیراژ خیلی کمتر از این هستش.
دقیقا میشه 40 نفر یک روزنامه اگه بگیم 400 هزار
حدودا، اگر بگیم که 400
اونا 4 نفر یک روزنامه، ما 40 نفر یک.
بله، این وضعیتیست که الان تیراژ روزنامه های ما هستش. این رو میخوام نتیجه گیری بکنم که علارغم گسترش فضای مجازی و گسترش اینترنت در دنیا، رسانه‌های مکتوب جایگاه خودشون رو از دست ندادن. این در واقع شکل رسانه‌ها به مرور زمان تغییر کرده، از یک نوع رسانه به یک نوع رسانه، ولی مفهومش این نبوده که این رسانه از بین رفته و رسانه دیگری کامل جای اون رو گرفته.
بله.
بنابراین اون اتفاقی که توی دنیا افتاده، حالا 10%، 20%، 30% ممکنه این تیراژ کاهش پیدا کرده باشه، اما در کشور ما این اتفاق خیلی فاجعه است واقعا. یعنی اتفاقی که از 3 میلیون و 500 هزار نسخه ما تقریبا مثلا حدود 85%، 80% تیراژ روزنامه‌های کشور رو از دست دادیم. آیا این دلیلش صرفاً بحث گسترش فضای مجازی است؟ خب این که در دنیا هم بوده، اونا اوضاع فضای مجازیشون خیلی از ما بهتر هست، ضریب نفوذ اینترنت هم بالا هستش، چرا تیراژ ما خیلی بیشتر کاهش پیدا کرده؟ سرعت تیراژ ما، کاهش تیراژ ما خیلی بالا بوده. آیا دلیلش برمیگرده صرفاً به مسائل اقتصادی، یا اینکه باید بگیم این موضوع یک موضوع کاملا اجتماعی و چند متغیره هستش؟ یعنی گسترش فضای مجازی میتونه یکی از عواملش باشه، اوضاع اقتصادی میتونه یکی از عواملش باشه که هست، و مهمتر از همه فرهنگ مطالعه، اصلا سرانه مطالعه در کشور ما چه جایگاهی داره. به نظرم این موضوع رو اگه بخوایم بررسی کنیم که هر کدوم ریشه‌ای هستش، یعنی اگه بخوایم اوضاع اقتصادی رو بررسی کنیم یه بحث مفصل میطلبه، فرهنگ مطالعه همینطور، سیاست گذاری دولت.
بحران همین ارزی و قیمت کاغذ خیلی تاثیرش بیشتر بود دیگه از
96 به بعد. این طور باشه،
شما گفتید که چند برابر کم شد دیگه.
من نگفتم به این دلیلی که کاغذ صرفاً بحران کاغذ بوده، بحران کاغذ هم یکی از این دلایل هست، ولی همه این عوامل رو من فکر میکنم تک تک حالا دوستانم بحث میکنن، ما وارد بشیم هر کدوم از این عوامل رو، از جمله موضوعی که الان من فکر میکنم محور بحث شما باشه کاغذ، به این بیشتر خواهیم
پرداخت. بله بله، بسیار ممنون. جناب آقای دکتر مهدی رحمانی هم پشت خط تلفنی هستن، من خدمتشون عرض سلام دارم. فقط یک موضوع اشاره کنم که دو تا دیگه از مهمونای ما جناب آقای دکتر مجید رضاییان که به خاطر بیماری یکی از نزدیکانشون تو برنامه حضور پیدا نکردن، و آقای دکتر سید محسن فرجادی که رئیس اداره فضای مجازی معاونت مطبوعاتی هستن، مشکل یعنی تو سفر هستن، مشکلی نداشتن، تو سفر هستن، نتونستن بیان تو برنامه، و آقای دکتر مهدی رحمانی که مهمان تلفنی هستن، ما خیلی دوست داشتیم که حضوراً تو برنامه باشن که ایشون ترجیح دادن که به صورت تلفنی باشن. امیدواریم که در برنامه بعدی به صورت حضوری در خدمت ایشون باشیم. جناب آقای رحمانی، خدمت شما عرض سلام دارم.
من سلام عرض میکنم حضرت جناب عالی، میهمانان عزیز برنامه تون و مخاطبان عزیز برنامه. من اصلاح بکنم فرمایش شما، من دکتر نیستم. اولا من یعنی که قرار بود من حضوری خدمتتون باشم، ولی دوستان فراموش کردن یادآوری کنم، منم حقیقتش یادم رفت. من عذرخواهی میکنم.
انشالله این قول رو میگیریم در برنامه بعدی حضوری در خدمتتون
باشم. انشالله. بله، بعد ببینید نکات بسیار درستی رو آقای دکتر بختیاری گفتن که به نظر من باید گفت که جانا سخن از زبان ما میگویی. نکات همینایی بود که ایشون فرمودن. حالا من
میخوام آقای رحمانیان، شما بالاخره تو مدیر مسئول روزنامه هستید، میخوام در مورد بحران کاغذ شما بیشتر صحبت کنید. واقعا بحران کاغذ به عنوان یکی از متغیرهای جانبی بوده یا متغیر اصلیه؟
والا ببین، ما مهمترین بحرانمون بحران کارآمدیه و فساد. این دو تا بحران ما تو کشور داریم. مادامی که این دو تا مسئله حل نشه، هیچ مسئله تو کشور حل نمیشه. بحران کاغذ فرعیست در این دو تا اصلی که من عرض کردم. یعنی ما تو بحث کاغذ که این مدت باش درگیر بودیم، خب اگه کارآمدی وجود داشت و مسئولینی که متولی این امرن با توجه به اون رفتاری که به هر حال دولت آمریکا داشت اهل پیشبینی و تدبیر بودن، میتونستند مبتنی بر کارآمدی پیشبینی بکنن که ما با چه شرایطی مواجه خواهیم شد و برای اون شرایط پیشبینی بکنن، که خب متأسفانه این اتفاق نیفتاد. ما یه دفعه افتادیم توی چاله تحریم. بعد هم که برحال عرض 4200 مطرح شد، یه باره شرکت های خلق و سایه پیدا شدن که این عرض 4200 رو که برای کالاهای اساسی و حتی قبل از این داستان غیر اساسی بود و به خصوص کاغذ توی این کاتگوری قرار می گرفت، این شرکت های خلق و سایه اومدن و این عرض رو بلعیدن و حتی آماری رو دوستان نقل میکردن که حدود 500 میلیون یورو برای کاغذ برحال عرض گرفته شده، در صورتی که نیاز روزنامه ها و برحال کتاب توی کشور حدود 100 هزار یورو بود. که
آقای دکتر، این آقای دکتر در مورد شرکت های خلق و ساله، ببخشید من دوباره دکتر واژه دکتر سادیم شما گفتید، آقای رحمانی
دیگه همه دکترم اگر اینکه خلافش،
بله بله الان دیگه همه دکترم، ایشالله که شما هم به این افتخار برسید و اینا. ولی من یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم، این شرکت های خلق و سایه مگه سازوکار نظارتی در کشور وجود نداره؟ چطوری میشه که یه دفعه به وجود بیاد؟
ببینید، ما داستان شیر ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه شیر داشت.
بله.
بعد اینو یه مسئولم داشت، گوسفندی روزانه میداد، این شیره میخورد. یکی اومد گزارش داد که آقای شاه این گوسفند رو، این دگرش رو خودش میخوره. گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتن یه ناظر اضافه بکنیم که این حواسش باشه. بعد خبر آوردن که بابا این کله پاتشو میده به این ناظره میخوره. گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ یه ناظر دیگه اضافه کردن. اینقدر ناظر اضافه شد که خبر آوردن که شیر مرد. یعنی ببین، مدل نظارتی ما یه مدل کارآمد و روزآمد نیست. یعنی خود اون
آقای رحمانیان، خود رسانه‌ها نقش نظارت هم دارن دیگه. بس رسانه‌ها چیکار می‌کردن تو این وضع؟
رسانه ها در صورتی نقش نظارتی دارن که آزاد و رها باشن از به اصطلاح اون میخ و سیخ و چیزایی که اطرافشون وجود داره. ما سقف پروازمون کوتاست، یعنی ببینید این بحث تیراژی که آقای بختیاری اشاره کردن الزاماً به این محدودیت هایی که حالا هم جهان باهاش مواجهه هم ما به شکلی مواجه هستیم.
آقای رحمانی هم مثل که قطع شد صداش، با مهمان دیگرمون خانم بلیچیپور بحث رو ادامه میدیم. خانم بلیچیپور از نظر شما هم میخوایم این موضوع رو بپرسیم که این روند افزایش قیمت کاغذ به نظر شما به عنوان یک متغیر اصلی بوده یا مثل مهمان دیگر چند متغیر رو دخیل میدونیم؟ میخوایم از زاویه دید شما به این موضوع نگاه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به نظر من هم چند متغیر باعث شده که ما به اینجا برسیم.
بله.
درسته که الان ما مشکل کاغذ داریم و همین مشکل باعث شده که صدای رسای روزنامه های ما، رسانه های مکتوب ما کمتر شنیده بشه، یعنی حجمشون کمتر بشه، تیراژشون پایین تر بیاد، صفحاتشون کمتر بشه و مباحث اقتصادی هم به این مشکل اضافه بشه و چه بسا تعدادی از نشریات ما، روزنامه های ما برگردن به سالهای قبل و به صورت سیاه و سفید منتشر بشن. مشکلی که ما الان درگیرش هستیم نشأت گرفته از سالهای قبله، یعنی اون زمانی که ما غافل شدیم و اجازه دادیم که این رسانه های دیجیتال، حالا اسمشو بگذاریم رسانه های اینترنتی مجازی، به راحتی حضور پیدا کنن بدون اینکه اینها رو مطالعه کنن، بدون اینکه بسترهای لازم برای حضور این رسانه ها ایجاد بشه. با آمدن رسانه های مجازی متاسفانه به رغم اینکه پیش بینی میشد احتمال اینکه سرانه مطالعه ما افزایش پیدا کنه، برعکس شد، سرانه مطالعه ما کمتر شد. یعنی همین الان هم اگر بین خود جمع خودمون هم دقت کرده
باشید، سرانه مطالعه مکتوب کمتر شد، کلا کمتر شد
به خاطر اینکه الان بین جمع خودمون هم کنترل کنیم، یه آمار بگیریم، حتی توی همین رسانه ها هم ما اول نگاه میکنیم ببینیم که این متنی که داریم میخونیم چقدر ادامه داره، چقدر طول میکشه تا این تموم بشه. یعنی عادت کردیم
که
بله ذائقه کامل تغییر کرده و عادت کردیم به اینکه یه چیزی رو به صورت امپیتری فوری ببینیم و از اون حالا اون لذتی رو که میخواییم رو ببریم، حالا هر کسی به نوع اندیشه و تدبیر خود و ایدئولوژی خودش. متاسفانه ما تو این حوزه غافل شدیم، یعنی تو بحث اصلی ما که بحث فرهنگ هست غافل شدیم و همین مبحث باعث شد که به گفته آقای دکتر ما دچار مشکلات چند وجهی بشیم.
بله.
یعنی فرهنگ ما نشانه گرفته بشه که در نهایت برسیم به اینجا که سرانه مطالعه مکتوب ما، تیراژ نشریات ما به قدری بیاد پایین. ما قبلا مشکل کاغذ نداشتیم، تا قبل از 2 سال قبل ما مشکل کاغذ نداشتیم، ولی باز هم تعداد نشریات روزنامه ما کم بود. خیلی از روزنامه ما، بله روزنامه ما برگشت میخورد و
ولی این سرعت بیشتری بهش داد دیگه. این بحران کاغذ یه ذره سرعت آورد.
بحران کاغذ به اون سرعت نداد. به نظر من بحران کاغذ یه تلنگری شد برای ما که به خودمون بیایم ببینیم که الان شرایط روزنامه های ما کجاست.
یعنی شما یه فرصت میبینید؟
به نظر من یه فرصته که اگر بتونیم خوب این رو مدیریت کنیم چه بسا بتونیم به نتایج خوبی برسیم. برای اینکه آقای دکتر سرانه مطالعه رو فرمودند و ضمن اینکه گفتن که تیراژ نشریات و روزنامه های ما چقدره، ما چرا باید به این حد می رسیدیم، به این حد می رسیدیم که سرانه مطالعه روزنامه های ما یا مطالعه مکتوب ما انقدر کاهش پیدا کنه؟ و بعد من خواهم اصلا بحث رو ببرم به این سمت که چه بسا اگر که ما دوچار مشکل بحران کاغذ نمی شدیم، چند سال آینده مجبور می شدیم یه تعدادی از روزنامه هامون رو تعطیل کنیم به خاطر اینکه مخاطب ندارن.
بله. روزنامه.
اگر ما همین جوری جلو می رفتیم بدون توجه به اتفاقی که داره برای فرهنگ ما توی عرصه مطبوعات می افته، اتفاقی که داره برای روزنامه های ما می افته، برای حتی رسانه های خبرگزاری های ما، حتی برای خبرگزاری های ما میفته. اگر این تلنگر کاغذ نبود چه بسا ما چند سال آینده شاهد مرگ هر دوی اینها بودیم، هرچند که الان باید به فریاد این مشکل کاغذ و بحث روزنامه ها رسید و براش تدبیری اندیشید و از الان این هماهنگی رو انجام داد که حداقل حالا به امید خدا بعد از حل این مشکل کمی جلوتر که رفتیم تو سالهای آینده چه بسا تعداد تیراژ روزنامه هامون، روزنامه خونهای کشورمون افزایش پیدا کنه.
بسیار ممنونم. ارتباطمون با آقای رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق دوباره برقرار شد. آقای رحمانیان سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون.
سلام خدمت شما.
ارتباط قطع شد، شما داشتید صحبت میکردید در مورد
من تا کجا رو گفتم نمیدونم، مشکل از شیر بود یا از ناصرالدین شاه.
همین بحث نظارت رو داشتید انجام میدادید که من گفتم که پس نظارت کجا بود که این شرکت های خلق و صاحب به وجود اومد، داشتیم اینو ادامه میدادیم. به نظرم ادامه بدید به اون بحثتون.
بله من عرض کردم که ببین بحث نظارت که ما میگیم متاسفانه ما اینقدر ناظر اضافه کردیم که خود این یه مسئله شده. شما بعد اشاره کردید که خب نقش روزنامه ها چی بود و رسانه ها، که من عرض کردم مشکل رسانه های ما چند تاست. یکیش اینه که اولا سقف پروازشون خیلی کوتاست و اینا اجازه پرواز ندارن. روزنامه نگار تحقیقی توی کشور ما تعطیله و اون روزنامه‌نگاری که به هر حال توی دنیا میره و پروژکتور برمی‌داره میتابونه تو تاریک خونه ها و اجازه نمیده لونه های فساد درست بشه، توی کشور ما واقعا جاش خالیه و خیلی.
چرا جاش خالیه آقای رحمانیان؟
برای اینکه اون سقف پروازی که عرض کردم، ما سقف پروازمون خیلی کوتاه.
سقف پرواز من متوجه نمیشم، میشه
ببینید ما اینقدر به هر حال دست رسانه ها بسته است، اینقدر سانسور و خودسانسوری بله. بالا است که جسارت رسانه ها رو کم کرده. بعد باز مشکلاتی که توی سالها رسانه ها باش مواجه بودن و محدودیت هایی که وجود داشته، توقیف هایی که بوده، باعث شده ما با یک انقطاع تجربه مواجه بشیم و روزنامه نگار حرفه‌ای کم داشته باشیم. یعنی الان رسانه های ما یکی از آفاتی که به هر حال درشون بار شده همین کمبود آدم های متخصص فنی مجرب در رسانه هاست. چون به وقتی که یک رسانه شکل می گرفت و تجربه انباشت می شد، مواجه میشد با یک انقطاع و این به هر حال آدمایی که تو رسانه بودن، حالا چه روزنامه و چه رسانه‌های دیگه، یا از این حوزه میرفتن یا از کشور میرفتن یا خلاصه از یه رسانه به رسانه دیگه میرفتن تا با اون شرایط باز مچ بشن. این مشکل هم به هر حال مشکلی بود که اجازه نداد که آدم‌های حرفه‌ای تربیت بشن
بعده.
و این باعث شد که باز ما اون آدمایی که میتونستن از پس این کار بر بیان نداشته باشیم. تو دنیا واقعا اگر کسی فسادی رو کشف کنه بهش امتیاز میدن، جایزه میدن، اما تو کشور ما یه همچه شرایطی وجود داریم که من که قانونی هم من دیدم در این رابطه تصویب شده ولی هیچ وقت ازش استفاده نشده. بحث همین کاغذ که فرمودید، ببینید به محضی که یک کارگروهی توی ارشاد تشکیل شد برای کاغذ، ما معضلاتمون چندین برابر شد. یعنی به جایی که مسئله باید حل می شد، مسئله مضاعف شد.
بله.
بعد که واقعا به اصطلاح
در واقع این کارگروه تشکیل شده بود که کارو حل کنه، درسته؟ ولی
کار گره بود، یعنی در حقیقت گره کار رو بیشتر کرد. و مثلا از دل همین کارگروه
بله.
یه دستوری اومده بیرون که به استان ایلام 230 تن کاغذ بدید. اون دنده خدایی که بهش گفته بودن اینقدر کاغذ بدید، میگفت که من بهشون گفتم اگه تمام در و دیوار ایلام رو ما کاغذ دیواری کنید بازم اضافه میاد. مگه چند تا رسانه داره و چه تیراژی داره رسانه های ایلام که ما اینقدر کاغذ بدیم؟
درست.
این کاغذ به محضی که دستورش داده شد بلافاصله تو بازار به فروش رفت. یعنی معلوم میشه که فسادی که من ازش نام بردم،
یعنی درست تقسیم نشد، درسته؟
بله بله، ناعادلانه و به هر حال سوگیرانه. و کسانی که به هر حال منافع داشتن نشسته بودن تصمیم میگرفتن. و اتفاقا یکی از اعضای همین کارگروه آقای بختیاری بودند.
بله.
ایشون رو مدت ها دعوت نمی کردن، یعنی همینشون خودشون باید توضیح بدن اونجا.
بله ازشون میخواستم همینو میپرسم.
بله برای چی شما دعوت نمی کردن؟
بله.
یا دعوت میکردم شما نمیرفتی، کدومش بود
بالاخره؟ بله بله. ایشون نماینده مطبوعات بوده دیگه، درسته؟ تو این کار بود. آقای رحمانیان اگه اجازه بدید شما پشت خط باشید، ما آقای مهمون دیگرمون آقای محمد فیروزی خبرنگار خبرگزاری مهرم تو استودیو هستن، با ایشون هم صحبت کنیم، ایشون هم نظرشون رو بگیریم، برمیگردیم با شما صحبت می‌کنیم. پشت خط باشید، ارتباطتون قطع نکنید.